أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعی جیشاتل اباتیل و دامغی سولاتل ادالیل. به خطبه 82 رسیدیم. امروز 11 جلسه است که این خطبه رو میخونیم. نام این سخن قراء است. اما هذا الذی انشأه فی ظلمات الارحام و شغف الاسطار. هدف از این خطبه دعوت مردم است به تقوا در مراحل بالا. اما از روش های تأثیرگذاری هم حضرت استفاده می کنند که مردم برای تقوا داشتن انگیزه بیشتری داشته باشند. خب یکی از بحث هایی که مطرح میشه اینه که خدا این همه به شما لطف کرده، نعمت داده، این بیوفایی ها و این مخالفت ها سزاست اصلا؟ شکر منعم لازم است. از این باب اگر نگاه کنیم، ما هیچ بودیم، این همه مراحل گذشت به این وضعیت رسیدیم، حالا که به جوانی رسیدیم، عوض این که خب حالا شاکر باشیم، عوض این که خدمتی بکنیم، اینجوری دنبال هوا و هوس رفتن خوب است؟ هر کسی لطفی بکند به شما، این قانون بشری است. لطف مکرر به شخصی بشود، او یک تواضعی باید داشته باشد در مقابل نهی ها و چیزهایی که اون که لطف کرده خوشش نمیاد، یه مقدار احترام بگذارد. اینم یک روش. و از روش دیگری استفاده میکند حضرت در ادامهش، وانی که انسان به سوی مرگ میره، خود مرگ، خود محاسبه، خود قیامت، این نگران کننده نیست؟ مگر انسان موندنیست در اینجا که هر کار میخواد بکند؟ یا مگر وقتی بمیرد رهاش میکند؟ این باز یه روش دیگر. خب حالا شروع بس. اما هذا الذی انشأه فی ظلمات الارحام و شغف الاسطار. خب اما همین شخص، همین انسان که خداوند نشو و نموش داده است، فی ظلمات الارحام، در رحم که چندین ظلمت است اونجا، خود رحم و شکم و خب در اونجا بوده، رشدش داده است و شغف الاسطار. شغف جمع شغاف، مثل سحب جمع سحاب، در غلاف پوشش ها، در پوشش های مختلف. قرآن می فرماید یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. چند مرحله خلق شده اید در شکم مادر، مرحله به مرحله پیش رفته اید و بعد در ظلمت‌های سگانه، در صلب پدر، در رحم مادر، باز خود شکم، این ظلمت‌ها. خب ظلمت رحم با شغف اسطار تقریبا به یک معناست. البته اگر صلب مد را هم به عنوان یک غلاف پوشش بدونیم، یکم فرق می‌کنه ظلمت ارحام با شغف اسطار. خب رشد و نمو داد شما را در مراحل مختلف، نطفتن دهاقا، نطفتن دفاقا، دو جور میشه خوند. مرحله یک نطفه بوده اید، دفاق که قرآن هم دارد فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، این دفاق و دهاق. اگر بخوانید دهاق یعنی نطفه که تخلیه شده، اگر بخوانید دفاق نطفه که به شدت ریخته شده است. در هر صورت نطفه دهاق بوده، این یک مرحله. علقتن مهاقا، علقه خون منجمد. مهاق وقتی میگن ماه در مهاق قرار میگیرد، در دو سه روز آخر ما دیده نمیشود، گویا که هیچ نیست. یک خون بسته، این هیچ به حساب نمیاد، بی ارزش، تحقیر شده. خب حالا این شده، یمحق الله الربا، که قرآن میگوید خدا ربا را حالت محق بهش میده، یعنی اصلا چیزی به نظر نمیاد بدن. کسی که وارد ربا بشه بیچاره میشه، مثل اون روزهای آخر ماه هست که دیگه در آسمان ماهی نمیبیند، مقداری که بگذره دیگه پول نمیبیند. ورود این کار کرده، هرچی رو به طلبکار بده، هرچی رو به بانک بده، هرچی باز عقب مونده، هیچی داشت براش نمیموند. اینجا هم علقتن مهاقا، یه خون بسته شده است که هیچ به نظر نمیاد. و جنیدن و رادن و ولیدن و یافعا. خب و جنین، جنین جمعش میشه اجنه. این که فکر میکنن جمع جن اجنه است، جمع جن جنات است. جنین خب این یک مرحله است، تا در شکم مادر است اسمش جنین است. و رادن و ولیدا و یافا، مرحله بعد ولید است. حالا جلو عقب اینجا گفته شده، حالا روی بحثای وزنیه. تا در شکم مادر است میشه جنین، متولد میشه بعد میشه ولید، شیر میخورد میشه رازع، شیر خوره. و یافعا، نزدیک بلوغ میرسد، قد میکشد میشه یافع. در مراحل رشد انسانی که از جنین شروع میشه، بعد از اونجا شروعش کنیم، تا پیری که میخواد بمیرد، 17 مرحله تقسیم بندی شده است. جنین یک هست، مرحله یک هست، ولید مرحله دو هست، رازع مرحله سه هست، یافع مرحله ده هست. اینا خیلی مرحله شو حضرت اصلا نام نبرده، 17 مرحله نامگذاری شده که در هر مرحله این انسان نامی دارد و رشدی پیدا کرده است. خب جنین بودید در شکم مادر، ولید شدید متولد، رازه شیر میخوردید، مراحل هم حذف شده. خب مثلا فتیم یعنی از شیر گرفتن، یا دارج که تربیتش میکنن گام به گام جلو میرود، یا خماسی وقتی قدش دو سوم میشه، پنج وجب میشود. همینطور نام دارد تا 17 مرحله. خب از هیچی انسان رو خدا رشد داده است. ثم منحه قلبا حافظا، حالا که به بلوغ رسید، این مقداری هم گذشت، یک قلبی داده، عقلی داده، قلبی داده، میتونه خوب حفاظت کند از این. ما از قلبمون میتونیم بپرسیم که این کار درست یا درست نیست. فطرتاً پاک خلق شده انسان، وابسه آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، گفت یه نصیحت خلاصه به من بگو همه چیز توش باشد. حضرت فرمود استفت قلبک، از قلبت فتوا بگیر. خود آدم میفهمد که این کار اشتباه است وقتی نگران است و مضطرب است و میفهمد یک جایش گیر دارد، خب احتیاط کند، انجام ندهد. یک قلب حافظ داده است، لسانن رافضا، خب او قلب و عقل داده، نطق داده، زبانی که تلفظ کند، بصرن لاحظا، چشمی که ملاحظه کند. خب برای چی خدا اینها را داده است؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم، قرآن میفرماید شما که متولد شدید لا تعلمون شیئا، هیچ بلد نبودید. و جعل لكم السمع والابصار والافئده، خب حالا این گوش، این چشم، این قلب ها برای چیست؟ لعلكم تشکرون، درست ازش استفاده کنید. اگر از این چشم درست استفاده بشه بعد دیدنی های دیگری خواهیم داشت، از گوش درست استفاده بشه بعد چیزهای دیگری میشنویم، از قلب درست استفاده باشد قلب ملهمه و مطمئنه خواهیم داشت. امام رضا فرمود اگر شیاطین دور دل شما را نگرفته بودند لنظرتم الی الملکوت، شما ملکوت بین بودید هستند. این چشم که برای دیدن خاک نیست. خب خدا به شما قلب داد، اول قلب را هم میارد. در همین خطبه حضرت فرمود به شما قلبی داده که رائدن لارزاقه، از این قلبتون بپرسید چه روزی مصرف کنم. دیدنی های ما، شنیدنی های ما، خوردنی های ما مضر به قلب ماست. نه، از این قلب بپرسید چه ببینم، چه گوش کنم، چه غذایی مصرف کنم. خب قلب حافظ داده، اون باید حفاظت کند از انسان. لسان تلفظگر و چشم ملاحظه کننده، چرا؟ برای اینکه هر کار دلمون میخواد بکنیم، لیف همه معتبرا، برای اینکه بفهمد در حالی که عبرت میگیرد اون چیزهایی که در طول تاریخ تکرار میشه، اینا رو بفهمیم، عبور میکند در طول تاریخ بفهمیم. و یغسر مزدجرا، برای اینکه یغسره کوتاه بیاد و نه در مراحلی که نه پذیر است، نه کردن انسان کوتاه بیاد، میگه خدا نمیخواد من انجام نمیدم. جوانی برای این است سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. این قلب یک جوری است که به خوبی ها، به زیبایی ها، به پاکی ها، به ارزش ها استقبال دارد. بعد دنبال این برفتیم، حتی اذا قام اعتدال و بسته با مثال. خب اول بلوغ وقتی است که طرف واقعا میتونه برنامه‌ریزی کند، اونجا تکلیف براش میاد، اونجا نماز براش میاد. خب مقداری میگذره، قام اعتداله و استوا مثاله، اعتدالش استوار میشود. یعنی میبینید مثلا در اول بلوغ هنوز قد چندانی، استخوان بندی درشتی ندارد، ریش سبیلی در نیاورده است، بعد میاد اعتدال، این هماهنگی کامل در بدنش ایجاد میشود. و استوا مثاله یعنی این شخصیتش و این قیافش قدرت میگیرد. خب گفتیم 17 نام است در مراحل رشد انسانی. یه مرحلهش رو بهش میگن مجتمع، اذا اجتمعت لحیته و بلغ قایت شبابه فهو مجتمع. حالا اگر به این حد برسد که قشنگ روش سبیل کامل در آورده و رشدش به توقف رسیده است، بعد یه مداری هم توپر میشه، این میگه مجتمع، جمع این قوا رو دارد که به 30 سال که میرسد دیگه، مجتمع میشه تا 30 سال است. از 30 تا 40 رو بهش میگن شاب، یعنی جوان. میگه خب این آقا به حالت مجتمع رسیده است. میبینیم مثلا از 23-24 سالگی، 22-23 سالگی دیگه روش متوقف میشه، روش سبیل در آورده طرف. خب حالا چی؟ گرچه از قبل از بلوغ که آدم قد کشیده فقط که بهش میگن یافه، از اونجا باید کار کرد. اگر یک کسی میخواد تو سیر و سلوک هم کار کند، اون سنین رو باید گیر بیارد. خب اون سرین استفاده نکرد، حالا شده 28 سال 30 سال، حالا چی؟ نفر مستکبرا حالا نفرت دارد، فرار میکند در حالی که تکبر هم میکند. این خدا برای چی گفته نماز صبح رو بلند بخونیم؟ ما برای چی روزه بگیریم؟ برای که گرسنه ها رو درک کنیم. خب میریم خودمون به فقیرها میرسیم، درکشون میکنیم. این حرفا چیه؟ این فرار کردن ها و این غرور ها و این تکبر ها و مثل که ما عبدیم، باید قبول کنیم این حرفا را. نفرت میکنه، فرار میکنه در حالی که تکبر دارد. خب خداوند از نطفه و بعد از علقه که مهاق بود، هیچ به حساب نمی آمد، رشدش داد، قلب به او داد، قلب حافظ. چه نعمت بزرگی که میتونه بگه چی بخور چی نخور، خوبی چیه بدی چیه. این عجیبه، این نعمت الهی در انسان. حالا گذشت، این جوانی هم گذشت و بلوغ هم گذشت، رفته به 30 رسیده. خب حالا چی؟ حالا هم جای فراری و حالا هم جای تکبر. حالا نباید یک مقدار اونجور که خدا میخواهد یک خدمتی بکنیم، یک کاری بکنیم. و خبت صادرن ماتهن فی غرب هوا. خب حالا 30 سال شده خبته، یعنی به غیر مسیر میره، بی مبنا داره کار میکنه. نگاه کن از 30 سال اصلا هیچ مبنا مسکی ندارد، هیچ فکر رو خط و مشی ندارد. این میگه خبته یعنی خط و مشی ندارد. به 30 آدم برسد نفهمد خط و مشیست، بازم دیگرها براش برنامه بریزن، بازم هوا عوض دنبالش دنبال یربا باشد. خبته به 30 رسیده است، قام اعتدال و استوا مثال، به نزدیکای 30 که میشه اونه که بهش میگن مجتمع. این شخص به حالت به اسم مجتمع رسیده است، رشدش کامل شده، رشدی بیل کامل در آورده، عضلاتش قدرت گرفته، حالا داره نفرت میگه، نفرت و فراری دارد، استکبار دارد. خبته به رو مسیر نیست. خب صادرن و متحیر است. اگر انسان مسیر رو بلد نباشد، همش چه کنم چه کنم است. انسان دلش می‌سوزد، برای اینم یک راه است. جوان تو می‌خوای متحیر باشی؟ تو نمی‌خوای برای خودت یک آرامشی، یک رشدی، یک مسیری داشته باشی؟ ماتهن فی غرب هوا. ببینید غرب یک درب بزرگ رو میگن دلو. غرب، غرب درب بزرگ رو میگن. شخصی میاد از اون بالا، چایی که پر آب است، از بالا درب بزرگ رو میگیرد، با تناب میندازه تو آب، میکشه، بهش میگن ماته. ماته دو تا نقطهش بالاست، ته دو نقطه بالا داره، یه دو نقطه پایین دارد. این چون از بالا در آب میشه اسمش ماته هست، چون آب زیاد. حالا آب که کم بود میره پایین، آب میکنه تو سطح، به بالایی میگه بکش بالا، او رو بهش میگن مائه. دو تا نقطه زیر قرار میگیرد، چون از زیر در آب میکشه. این جوان پر از هوا و هوسه، این چا هوا و هوس پر است، از بالا فقط دل میندازه تو هوا و هوس میره بیرون. چه میکنی تو؟ خبته صادرا قد و مش ندارد، متحیر است. ماتهن یعنی از بالا در آب میکشد، فی غرب هوا. چی میکشد؟ آب؟ نه، این در رو در هوا و هوس. این خیلی معانی دارد، در هوا و هوس یعنی سیرابش میکند. این مسئله هوا و هوس آدم سیراب میکند؟ نمیکند. و هوا و هوس آب شفاف نیست، لجن است. خب این حیف از این جوان 30 ساله که برای رفع تشنگیش لجن خوری میکند. اینه که وقتی میخواد بمیرد در جلسه بعد خواهیم گفت احساس تشنگی میکند. میگرد انسانی که میخواد بمیرد فوق‌العاده احساس تشنگی میکنه، برای که او وقتی که باید نیازمندی هاشو برطرف میکرد لجنکش بود. ماتن فی غرب هوا، رفته بالا از این چاه پر هوا و هوس با این دل داره لجن میکشد. خب طبیعی است که هیچ وقت این آرام نمیشود، چون سیراب نشده است، و طبیعی است که آخر عمری هم تشنگی باید بکشد، و اونجاست که شیطان میتونه فریبش بده، میگه ببید آب بدم. لحظه مرگ یک تشنگی در خودش احساس میکند، نه اینکه حالا حتما آبش بدید خوب میشه، نه، این تشنگی مال جوانی هاست، مربوط فکر میکنند خب حالا این شخصی که داره رو به قبله است آبش بدید، خب اشکال نداره، ولی این معانی ظاهری نیست واقعا. میگه خب الان کلی بهش آب دادیم، بازم آب بدیم، این چه تشنگی که احساس میکند؟ ما نیازمندیم، نیازمند یک سری حقایقیم، روح ما تشنه است، با لجن سیراب نمیشود. کادهن سعیند دنیا، پر تلاش است، زحمت میکشد، پر تلاش در دنیای خودش. ببینید اگر ما فقط بعد حیوانی میداشتیم خیلی خوب، این تلاش برای دنیا، این حیوان ها که اصلا تلاش نمی کنن. خدا بدون تلاش بهشون روزی می دهد. یعنی خدا ما رو خلق کرده که از حیوان هم پایین تر تلاش کنیم برای دنیا. زحمت می کشد، تلاش می کنه برای دنیاش، دنیایی که در مقابل آخرت باشد، البته دنیایی که هیچش به آخرت نرسد، هر چی به آخرت منتقل بشود اسمش دنیا نیست، اونا ذخایر اخرویست. فی لذات تربه و بدوات عربه، تلاش رو چی میکنن؟ ترب حالت خوش بی دلیل رو میگن، موسیقی مطرب حرامه است، یک موسیقی میزنن آدم رویا شاد میکنه یا غمگین، هر دوش میگن مطرب، ولی هیچ دلیلی ندارن. چرا بی دلیل ما را شاد کنند با موسیقی؟ چرا بی دلیل ما را غمگین کنند با موسیقی؟ که بعدن هم بی دلیل برای ما تهدید و تطمیع قرار دهند. موسیقی یک بهانه است برای بعد. اگر من بی دلیل خوشحال بشم توسط موسیقی، بی دلیل ناراحت بشم توسط موسیقی، پس میشه بی دلیل من رو جایی برد و از جایی باز نگه داشت. تزا موسیقی حرام است مطربش. این جوان داره دنبال لذت های بی دلیل میگردد، چقدر زحمت میکشد. فی لذات طلبه، تلاش میکند برای دنیاش. این دنیا چیه؟ لذات طلبه، لذت هایی که بی دلیل. و بدوات عربه، بعد باید از ابتداهات از اون ماده است، عرب هم نیاز، اولین نیاز احساس کرد، تا احساس نیاز شد پوری می روید. خدا می داند که بابا مصلحت ما برای مثلا خرید خانه 10 سال دیگر است، برای ماشین 15 سال دیگر است، چی شده تا اولین احساس نیاز کردیم می دویم؟ این که می دویم اینجا کارو خراب می کند. بدوات عرب، ابتدای هر احساس نیازی یا خود تلاش 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 به خستگی. و چقدر اینجا از داره سختی میکشن، کاده هم زعیا، این همه سختی میکشن، از این جوانه چه رنجی میکشن، چه غم و غصه ای دارن، چون علایل تقدیرشون نیست. بشنوین نکته تا خود ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. اگر جوانی بخواد بره تو این مسیر تا به نظرش آمد لذت داره، برم دنبالش، نیاز دارم برم دنبالش، چه جوشی باید بزنم؟ حالا این جوان میگن دستورات الهی نفرت دارد، خط و مشی منحرف است، چطوری خودتو آرام میکنی؟ لجن میکشد از این آب. این که آب نیست، این که سیراب نمیکند آدم را. این همه تلاش برای چی؟ برای که به خواستم برسه. میخواسته مال حالا نیست، هنوز نیامده، میخواد بارشو ببندم. وقتی از شما به تقوا شما رو دعوت میکنین، یعنی اینجوری نباشید، اینقدر به هم ریخته بود، این همه جوش میزنید و این همه بی‌حساب و ناآرام و اینطوری نباشید. ثم لا يحتسب رزیتا ولا يخشع تقیتا. این آقا اصلا حساب نمی کند که اینا مصیبت است، همه اینا مصیبت است. خون خوری بشنوی نکته تا خود زدم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننعاده کنی. این مصیبت است. این که بی خودی خودمونو خوشحال کنیم مصیبت است، برامون باید برنامه می ریزد. این همش مصیبته. اینه که با هوا و هوس بخواهیم خودمون رو اشباع بکنیم، این لجن است. آب نیست، سیرابمون نمی کنه. نیزا این جوان سرگردان، خط و مشی هم نداره، سرگردان و سرگردان. حضرت میگه جوان نمیخوام اینطور باشی. اگه میگم تقوا داشته باش، یک خط و مشی و یک آرامش و یک تلاش و یک فکر و یک آینده نگری داشته باشی. من آبی احتساب رضیت، اصلا حساب نمی کند. اینا مصیبت است، هیچ مصیبت رو حساب نمی کند. بگذاریم مصیبت های آینده که به تبع اینها پیش میاد، همین خودش مصیبت است. ولا یخش تقیتا، این دعوت به تقوا می کند. خب دیدید خدا بهتون قلب حافظ داده، بعد اینجور به هم ریخته، اینقدر ناآرام، اینقدر مشکل دار، اینقدر بی خط و مش، اینقدر بی روش، بی منش. حالا یخش تقیتا، خدای از هیچی خلقت کرده، از نطفه علقه بعد جوان شده ای، مجتمع شده ای، به این سن رسیده ای. لا یخش تقیتا، در مقابل تقیه، موارد که باید وقایه داشت و نه توقف کرد، این آقا احترام نمیگذارن. جوان، این رسمه دوستی و نعمت دادن است. معذرت به خودش میگه، خطاب ماست، مولا علی ولدت لا تبقا ولنعیم لا یفنا. علی را چه به لذت هایی که نمیماند، علی را چه به نعمت هایی که از بین میرود. یعنی تو ماندنی هستی، همسنخ خودت کار کن. ما که زود گذر نیستیم، که ما ابدی هستیم، پس بیاییم و کار ابدی با ماندگار کنیم. اتقو تقیت من ندره قدمن امامهو من ندره قدمن امامهو. در دو جور میشه خوند، مثل او جوونهی باشید که از قدیم هر کار که میخواستن بکنن، میگفتن آیا این تا قیامت منتقل میشه و انجام بدم و الا نه. شما اینجوری تقوا داشته باشید. اتقو تقیت من، اینجوری تقوا داشته باشید. نظر قدومن امامه، از قدیم، از جوانی، از نوجوانی. این میگفت این کار من اگر به آخرت من منتقل میشود، برای آینده میماند، انجام میده. خب اما این جوان یافع شد، قد کشید، وقتش بود، استفاده نکرد، انرژیش فراوان شد، خلقتش کامل شد. به اصطلاح کلمه مجتمع باش میگن، حالا بی خط و بی مش و هوا و هوس و بی مبنا و دنبال لذت های زود گذر. همین امروز میخواد از نظر اقتصادی و نیازهای مادی به همه جا برسد، نمیشود، نمیرسه. دنیاوی هم برخلافه آرزوهایی هم گذشته می شود. فما تفی فتنتهی قریرا. فتنه ده معنا داره. یکیش گمراهیست. در این مسیر گم شده و گمراه، این آقا فریب خورده را فریبش دادن تو مسیر گمراهی بردنش. یه معنی دیگرش هم غم است. اینا خیلی غم میخورن چون نمیرسن آخر. انسان وقتی احساس شادی میکند که استعدادها شکوفا شود، بل احساس شادی نمیکند. شما مثلا از نظر ورزش به یک مرحله بالا برسی خوشحالی، از نظر تحصیلات به مرحله بالا برسی خوشحالی، از نظر هنر همینطور، از نظر عبادت همینطور، از نظر خودسازی همینطور. اگر انسان استعداد شکوفا بشود، کمال پیدا کند، خوشحال است. اما اگر ساقط بشه که خوشحال نیست که. لذا این شخص در گمراهی است، فریب خورده، در غم هم هست. به اینها خوش نمیگذرد، به زور میخواد خودش خوشحال بکند، بالت طرب بی دلیل یک جور میخواد خودشو سرشو گرم کند. فمات فی فتنتهی قریرا، میمیرد این آقا، چه بسا زودتر هم میمیرد. نهج البلاغه از اونایی که پشت به مرگ میکنن زودتر میمیرد، چون عواملی هست که عمر رو اضافه میکنه. اول اینا جوش میزنند، این جوش خودش مرگاور است. دوم اینا خودشون رو وفق نمیدند، این خودش مرگاور است، پیر میکند انسان را. هم نصف الهرم، نصف پیری به خاطر جوش است. الجزاء من اعوان زمان، وقتی نمیتونه خودشو وفق بده، هرچه زمانه پیراش میکند، هرچه این که خودشو سازگار نمیکند پیراش میکند. این آرزوها پرخطایی می آورد، این خطاها خودش ناآرامی می آورد، خطا و گناه و این کارها، این همه عمر را کم می کند. حالا هر چه عمر کند، برفر زیاد زیاد هم نسبیست، هر شخصی نسبت به خودش باید سنجید. همون آقا اگر جوش نمی زد خب بیشتر عمر می کند. نمیشه شخصی رو با دیگری مقایسه کنید، اون رو با خودش باید مقایسه کنید. فمات فی فتنته، همین آقا میمیرد، فی فتنته غریرا، غریر یعنی فریب خورده، فریب خورده در فتنه، یعنی در گمراهی و در فتنه یعنی در غم. حالا در این راه بیراهه چه پرغم رفت و حالا چه پرغمتر میمیرد. ولم یفد عوضا ولم یغد مفترضا، لم یفد عوضا، در حالی که بل فمات فی فتنتی غریزا و آش فی حفوتی یسیرا، این اسمت من را نکردم، و زندگی کرد در این لغزشش کمی، در این لغزش کم زندگی کرد. لم یفد عوضا، اما عوضی افاده نکرد. ما اولا باید یک خیری برسانیم که عوضی بگیریم، لذا کلمه افاده دارد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا یک انفاقی نکنید از جانتون، مالتون، آبروتون، اگر برای حل مشکل مردم کاری نکنید اصلا آدم خوب نیستید. لن تنالوا البر، هیچگاه خوب نخواهید بود، قرآن میفرماید، حتی تنفقوا مما تحبون، مگر از دوست داشتنی هاتون انفاق کنید. لذا شهید چون بیشترین انفاق را کرد، بیشترین خوبی را دارد، بیشترین ارزش را دارد. این جوان در آرزو، در گمراهی و در هوا و هوس و در بیمبنایی، اگه تقوا نداشته باشد البته، رفت، خب مرد، لم یفد عوضا، عوضی گیرش نیامد. این همه توان، اون همه استعداد، هر که جهنم میرود یک جای بهشتی هم خدا براش خلق کرده، میگه بیا یک جایی میخوام بهت نشون بدم. بعد شخص میپرسه این کجاست، خدا هم میفرماد که این مال تو بود، رعایت نکردی، حالا شدی دوزخ. همین حسرتی که میخورد از او عذابی که میکشد بدتر است. و در روایت هست که مرگ چون در قیامت نیست، در اون عالم نیست، اگر میبود میمرد، خب این میتونست عوض اون جوانیش، اون استعدادهاش یه چیزی گیرش بیاد، هیچ گیرش نیامد. لم یفد عوضا، عوضی گیرش نیامد و افاده نکرد. باید یه خدمتی بکنیم که عوضی گیرمون بیاد. ولم یقوه مفترضا، و انجام نداد مفترضا و فریضه، واجباتش انجام نداد، واجبات رو انجام نداد. عوضی باید از کارمون بگیریم. شما به یه مغازه‌دار بگو آقای کبریت رو به قیمت خرید بفروش، میگه نمیشه، باید سودشو بگیرم. ما تمام عمرمون رو بدون سود دادیم و رفت. یک عوضی باید بگیریم. دهمته فجاءت المنیه، خب فرا میگیرد او را مرگ ناگاه، ناگهانی از چندین جهت. یک مرگ نیست، چندین مرگ. ای کاش اینطوری میکردم، وقت ندارم. ای کاش اون کار رایت میکردم. خیلی خراب کردیم. هر کدومش رو نگاه میکنه برای ما یک فجعه است، یک فرصت از دست دادنی است. ناگهان وقتی یه چیزی میاد یعنی فرصت از دست رفت. نگاه میکنم از چندین جهت فجعه پیش آمد. فی غبر جماهه و سنن مراهه، در بقیه سرکشی، ادامه سرکشی. این سرکشی رفت و رفت و ادامه پیدا کرد. حالا من همه چیز از دست رفت. حضرت دارد که علاوه این تقوا متا یا ذلول هم علیها اهلا و اوتو عظمتا فاولدت هم الجنه. تقوا مثل مرکب ایرام است. شما به سرعت به تا به بهشت می روید. و در ادامه دارد اما خطا مثل مرکبی است چموش که زمام از دستتون رفته به پرتگاه دوزخ می بردتون. این شخص در ادامه سرکشی یه وقت احساس می کند که دیگه همه فرصت ها رفت. و سنن مراهه، خب مراه لا تمشه فی الارض مرها، در زمین با حالت غرور نروید. این راه شای غرور بود. مشکل ما مشکل غروره. اگر عبد باشیم، اگر تواضع داشته باشیم، این حرفا بیش نمیاد. حضرت علی اصلا میفرمد میخواهید به جنگ شیطان بروید، اسلحه لازم است. اسلحهش تواضع است. این غروری که و سرکشی که داشت، حالا یه وقت میبینه که همه فرصت ها از دست رفت. دهمت هو فجعات المنیه، فرا گرفت او را فجعه های مرگ، فرصت از دست رفتن های زیاد، لحظه مرگ. فی غبر جماعه، در ادامه سرکشی و در مسیر مراه، در مسیر گردن کشیش، در مسیر لاتمشه فی المره های بگیدی، سرشون رو بالا میگیرن، این حالت مره را میرن، انگار با بقیه فرق میکنن، یا پایین میگیرن، هیچ رو تحویل نمیگیرن، یعنی فرق میکنن، فرق نمیکنه با بقیه. این حالت مراه که من با بقیه فرق میکنم، اینجوری باید راه برم. و این حالت سرکشی یه وقت میره همه فرصت ها رو از انسان گرفت. فضل صادرا، خب حالا چی؟ حالا متعیر شده. روز متعیر، بات از ساهرا، شب خوابش نمیبرد. حالا روز آخر شده، گاهی طرف یک ماه دو ماه تو بستره دیگه. اینجوری سالا که آقایونی که چموشی کردن، هر کار خواستن کردن، عوض آب منجلاب نوشیدند، حالا به بستر مرگ نیفتن، این تو چیزی نیست. روزش حیرت، چه کنم؟ بات ساهرا، شبش خوابش نمیبرد. فی غمرات العالم، یعنی فی شدائد العالم، دردها، چه دردهای شدید، نه که فقط جسم، مشکل روح دارد. او درد روحشو چه کند؟ و تبارج الاوجا پشت سر هم درد می آید، بیماری می آید، نه که فقط جسمش، هر کسی ممکنه با بیماری بمیرد و روحش درد می کشد، بیماری می کشد. و اعمال العباد حضرت در حکمت شش دارد که هر کاری کرده او لحظه آخر نشونت می ده. و اعمال العباد فی آجله هم، تمام کارهایی که کرده ایم در این دنیا نصب و اعیونه فی آجله وقتی رفتن نشونمون می ده. خب حالا این جوان که سرکشی کرد و ادامه داد، حالا تو بستر افتاده، دلم از رفتن ایام جوانی داغ است، آه از این برق که آتش به نیستان زد و رفت. بین اخین شقیق و والد شفیق، این طرف نگاه میکند برادر شقیق، اون طرف پدر شفیق یعنی پدر مهربان. برادر شقیق یعنی دوتا از یک شیخ هستند. یکی میگه من برادرم در شرایط سختی که لحظات آخر عمر رو میگذاشت نگاه کردم، هی نگاه میکردم خودم اونجا میدیدم. انسان با برادرش یکیه، شقیق از یک شقه، برادر شقیق تو لحظه با هم یکی میبیند. این رو میخواد بگه یکی از منم، من چطوری بهت بگم برادر راه من نرو؟ نمیتونه بگه. پدر مهربان و دعایت بالویل جزا، اون طرف نگاه میکند صدای واویلای بیتاقتی، چون میبینن داره جان میده، صدای گریه و واویلا از روی بیتاقتی. و لادمت لصدر قلقا، لادمه یعنی لادمت لصدر، به سینه‌اش میزند، نگاه میکنه زنها گریه میکنن، دارن به سینه‌شون میزنن. قلقا یعنی جا به جا میشن، این معنیش، گریه میکنن، بیتاقتی میکنن، به سر سینه میزنن، از اینجا بلند میشه میره اونجا به سر سینه‌اش میزنه، از اونجا میره اونجا سر سینه‌اش میزنه. حالا این شخص داره نگاه میکنه، هیچ جا نمیتونه بگه. اینجا وضعیت پدر، برادر، خانواده رو داره مشخص میکنه و یه مقداری به خودش داره برمیگرده که خب حالا خستگی حالا معلوم میشه. وقتی این همه تلاش بکند هیچی گیرش نیاد، وقتی انسان مزدش رو بگیرد احساس خستگی نمی کند، اونجا احساس خستگی می کند، اونجا احساس درد می کند، اونجا احساس رنج می کند. هر ساعت می فرمد این خدایی که به شما این همه نعمت داد چرا بی وفایی می کنید؟ تقوا داشته باشید، از اون طرف به فکر خودتون باشید. خوب این همه به هم ریختگی و دیگران برادن برنامه بریزند و همیشه احساس ناآرامی داشتن و هی رو به شکست رفته، پس تقوا داشته باشید. تو که میبینی برادر دو آخر رفتی دیدی مراحل نیست که اول آخرش، ما نیستیم که، دیدیم که او برادر کنار برادر داره جان میده، میخواد بهش بگه برادر تو با ما یکی هستی، نه رو راه من را، نمیتونه بگه و ای هم نمیتونه درک کند که ما دوتا یکی هستی، پس تقوا داشته باشه. ادامه بحث که به جلسه بعد موکول میشه، لحظات خود شخص رو میگه. اینجا فعلا اطرافیان بود که داشتن به هم ریخته بودند و اونجا موندند. السلام علیکم و رحمت الله.